سلام علیکم، صدای منو دارید؟ سلام علیکم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد مراد و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام هادی صلوات الله وسلامه علیه فرمودن من الجهل از ضحک و من غیر عجبن، این از نادونیه که انسان بخنده بدون اینکه مایه تعجبی مثلا در کار باشه، چون ضحک ناشی از عجبه، یه شیء نادری میبینه، غریبی میبینه، چیزی میبینه براش ناآشنا، این موجب خنده میشه اینطور. ولی اگه هیچ چی نباشه بی خود هم طور میخنده، دیگران چون میخنده من بخندم، این از جهل نادونیه. من الجهل از ضحک من غیر عجبن، این حدیث شریف در بحار آمده، جلد 78 صفحه 372. خب بحث ما در جلسه قبل فقط یک قسمت موند و در همین مطالبی که ما مطرح کردیم بر خود نظر اهل سنت در همین حواله دین که داشتیم میگفتیم، یک چیزی که موند که مایه تعجب سنهوری شده بود در فقه خودشون، این بود که چرا آقایون قبول کردن ارث بردن طلبها را، اموال خارجی را که ارث میاره، یعنی از میت به حی منتقل میشه، طلبها همینطور، این طلب داره از دیگران این میت اموالی را، این اموال منتقل میشه به احیا، این طلبها حقیست از حقوق، منتقل میشه به وارث، الان وارث میشه طلبکار اون دیگران به جای خود مورثش. اما در بدهی ها نگفتن این را که بدهی ها منتقل بشن، طلب ها را گفتن ولی بدهی را نگفتن. الان این میت بدهی هایی داره به دیگران مقروضه، بگیم اینا هم منتقل میشه به وارث، وارث موظفه بدهی های میت را بده، همچنین که موظفه، بله، همچنین که طلب ها را و منافع را داره میبره، از این ور بدهی ها که ضررشه اینا هم باید برگرده به خودش. این مایه تعجب شده که چرا در اونجا گفتن در مورد طلبها اینا به ارث میرسن از میت به حی، اما در مورد بدیها به ارث نمیرسه. نیامده کسی بگه خودم به در فقه اسلامی اینو قبول ندارن که اینا بیاد برگرده به خودم، چرا اینو نگفتن. اصل مطلب، اصل شبهه را میشه گفت مبتنی بر همون قاعده را، چون قبول دارن قاعده من له الغن فعلی الغرم، اینو چون قبول دارن، این ذهنیت دارن، الان در اینجا میبینه این منفعت، این طلبها همه منتقل میشن که نفعن میبره اینا را، اما بحث ضرر که پیش آمد بدیهای میت را منتقل نمیشه. ببین با اینکه من له الغن فعلی الغرمه، ای کسی غنیمت میبره خودش هم باید ضررهای اونجا که پای ضرره اونم خودش جورش بکشه طبق این قاعده ای که اونا قبول دارن. با این قاعده چرا در اینجا نگفتن؟ الانشون نگفته که من این تعجبم از این جهت چرا قاعده اینجا تطبیق نشده، به این شکل نگفته، ولی این شاید تقویت میکنه این مطلب را در ذهنش که مایه تعجب بیشتر شده اینه. ولی اصل مطلب که مطرح کرده اینطور که چرا اون دیون اینجا میاد از حی، از میت به حی منتقل میشه طلبها، اما خود بدیها منتقل نمیشه. اصل سوال الان اونم کمکش کنید با اون قاعده که تقویت میکنه مطلب را. جوابی که اینجا میشه داد چیه؟ که چرا اینا با اون فرق میکنه؟ آقای سعد میخواد جواب بده، این را آمده جواب داده، گفتن با هم فرق میکنن در اینجا. چجور فرق میکنه؟ چرا فرق میکنه در طلب ها مثلا منتقل میشن اما در بدیا منتقل نمیشن؟ گفتن خب این بدیا که ما داریم میگیم، فرض گرفتیم در فقه اسلامی ما ذمه ای داریم و این بدیه ها در ذمه، من بدیهی دارم به دیگران، یعنی ذمه مشغول به دیگریه، خب مالک ذمه من اون دیگریست که دائن به منه، من مدیون اونم، این ذمه مشغوله، این مقدار را باید به او بدم. خود این ذمه یه ظرف اعتباری جدای از خود انسانه، ولو لصیق به قول اینها به خود انسان، چسبیده به اونه، اما در اینجا در نظر میگیرید این یک انسانی داریم که الان میته، یک ذمه هم داشته، مالک معاف ذمه‌ش هم دیگریه که اون حیه، الان نمرده که، خود این مرده، این شکله. یه مقدمه که آمده فرض کرده ایشون همینه، ببین در عبارتش، عبارتون عن مال دین را فرض نیست که ما داریم تفسیر میکنیم دین را به مال موجود فی ذمه، این یک مقدمه، دین مال موجود فی ذمه است در مقابل التزامی که غربی ها میگفتن، اونا میگفتن دین چیه؟ التزامه، فقط من ملتزم شدم انقدر پول به این آقا بدم، دین اون التزامه است. اما طبق بیان ما چیه؟ میگیم دین عبارت است از مالی است که در ذمه وجود داره، این مقدمه. یه مقدمه یعنی خود ذمه الان چیه؟ خود ذمه یه ظرف اعتباریه که اگه شخص از دنیا رفت این ذمهش از بین نمیره، که این از بین نمیره، درست لصیق به اون، چسبیده به اونه، اما این طور نیست که این از بین بره، این ظرف اعتباری را این میتونه بمونه. نکته اصلی موندنش هم چیه؟ که خودش میره این میمونه، چون مالک معاف ذمه دیگریست که زنده است، اون مالک معاف ذمه اینه، این شخص درست ذمه ذمه اینه، ولی وقتی ذمه رو فرض میکنیم که یه مالی توش باشه، فرض هم اینست که این مال مال دیگریه و اون دیگری که از بین نرفته، پس با از بین رفتن خود شخص، مردنش، اون ذمهش از بین نمیره، این هستش، مملوک دیگری هم هست، این شکله. الان در اینجا اگر کسی بیاد بگه این بدیهای میت منتقل نمیشه به خود ورثه، این وجه داره، نباید مایه تعجب باشه. چرا؟ چون این مربوط به خود این میت بود و دیگری هم مالک اینه، چیزایی منتقل میشه به ورثه که الان بشه گفت که شخص الان نسبت به اونها مرده، اونی که مالکش بوده اون دیگه الان از بین رفته، چون از بین رفته اینا منتقل میشن به وارث، مثل اموال خارجی، مالکشون هم دیگه از بین رفت، یا فرض کنید طلبهایی که داره از دیگران الان خودش از بین رفت، اینجور چیزایی که میشه گفت مالکشون از بین رفته اینا منتقل میشه به وارث، اما دیون خود میت مالکشون اون دیگریه که زنده است، وقتی اون زنده است چرا باید این بدیهای منتقل بشه به خود وارث؟ این وجهی نداره. این نکتهش اینه که در اونجا در دیون میگیم منتقل نمیشه به وارث که الان موظف باشه وارث از جیب خودش برداره بدیهای میت رو بده، چیزهایی منتقل میشه که بشه گفت الان دیگه ما رفتن این شخص مالک اونها رفته، اونا چی هن؟ همون اموال خارجی هن، همون طلبهای طرف هن. اما با رفتن این میت مالک معاف ذمه‌اش نسبت به دیگران از بین نرفته، مالکش هست، چون هست وجهی نداره الان این منتقل بشه به خود اون وارثش، فارق اینه بین طلبها و بین بدیها. چرا؟
که به ارث میرسه مال املاک، مال و یمده که یمده که میگیته، خب مایمده که میگیته برسه زنده مدین در
ملکیت این وقت میگیته به برسه متقل میشه،
اما
زنده
خودش در
ملکیت
دیگری متقل میشه.
خب همین
رو میخوام
بگیم، اما
این نکته اینقدر اعتبار
و درسته، این نکته رو تحت خود عبارت هم نیورده، من اضافه کردم که مطلب واضح بشه، ولی لب مطلب همینه که شما میگید، یعنی اینجا نسبت به شما بیشتر بخوایم بازش کنیم با اینکه تو عبارت نیست، میگیم یه وقت ما از راه قاعده نمیخوایم بیایم جلو، من له الغن فعلی الغور، ما از این جهت نمیخوایم بیایم جلو، این از این راه نیومده جلو. اگه از این راه بخواد بیاد جلو، این جواب جواب نیست. او اگه تو ذهنش اینه که من له الغن فعلی الغرمه، خب در اینجا اگه طلبها میرسه به وارث، بدیان باید برسه به او. اگه از این راه بخوایم بیایم جلو، این جواب فایده نداره که شما بگید مالک این ذمه هست و اون نیست، مالک اون ابن رفته اموال خارجی اینا. میگه این غنیمت رو داره میبره، ضررش هم خودش باید ببره بچشه، این چه فرقی میکنه؟ این جواب جواب نیست. لذا ایشون هم این راه نیامده. یه وقت از این راه میایم جلو، میگیم خود در مقابل فهم غربی ها که دین را عبارت از التزام میگیرن، مقابل اون داریم جواب میدیم. ولی ما نمیگیم عبارت از التزامه، ما میگیم عبارت از دین عبارت است از تملک مافی ذمه است. اگه این طور گفتیم در مقابل اون التزام، الان هم فرق بگذاریم با این دیدها. ایشون داره از این راه میاد جلو که فارق را خب مجبوره بیاد بگه که در مقابل التزام. اگه ما میگفتیم التزام، میخوام ملتزم شدیم الان به این مطلب، چرا التزام نسبت به دیون داری؟ طلبها نسبت به طلبها داری، نسبت به دیانه داری؟ مثلا مثل همه اگه داشته، اگه انتقال باید هر دو باید منتقل بشه، یه التزام بود فقط. اون التزام در طرف طلب، من ملتزم شده بودم فرض کنید به این آقا اینقدر ازشه، بله طلبکارم، یعنی اون ملتزم شده اینقدر من بده، در بدیم من ملتزم شده اینقدر بهش بدم، در طلب اون ملتزم شده اینقدر من بده، اینجا هم در بدهی من ملتزم شده اینقدر بهش بدم. هر دو یه جور التزامه، بیش از این نیست. یکیش مثلا یکی از اون بره یکی از این بره، چرا اون به ارث میره این به ارث نمیره؟ اشکال خیلی. ایشون میخواد بگه که بر طبق مبنای اونها ممکن این اشکال پیش بیاد فقه غربی، اما طبق فهم ما نه، این اشکال پیش نمیاد طبق مبانی ما، چون ما دین را عبارت از تملیک مافی الذمه میدونیم یا ملکیت مافی الذمه میدونیم. چون این کاره یه ذمه رو باید در نظر بگیره، هر کسی ذمه ای داره، این ذمه به آقای اعتباریه، نمیمیره با موت خود شخص، جدای از او میتونیم فرضش کنیم، این مقدمات رو داره فرض میکنه، اول میخواد جداش کنه از او. وقتی رسید به اینجا، الان این ذمه رو داریم، میگیم چی منتقل میشه؟ چیزی که الان مالک اون میت حساب بشه، مثل اموال خارجی، مثل طلبها دیگه میته نسبت به اینا، اما نسبت به دیا مالکش که میت نیست، مالکش دیاریه. این دنباله اینه داره میاره، این مقدماتش خوبه، اینا رو ما میخواییم. چون از راه قاعده نیامده من لهون غرم فعلی غرمه، از این راه آمده جلو، مقایسه بین فقه غربی که التزام گرفتن با خودمون که میگیم ملکیت دینه. چون این طور داره نگاه میکنه، میخواییم ملکیت دین الان اینجا زنگره میخواد. بله
استاد، یه همین فضا و همین مقدمات که الان فرمودید،
بله،
اون که طلبکار میت مالک ذمه میته و الان هستش برای چی منتقل بشه، این حرف صحیحه، اما همین مالکیت طلبکار میت نسبت به ذمه میت، اغلا اعتبار ذمه میت رو وقتی میت دیگه الان مرده اعتبارش رو لغو میدونن. برای چی ما قائل به انفکاک ذمه میت از خود میت بشیم؟
چرا لغو بدونن؟ از کجا میگید اغلا لغو میدونن؟ نمیبینن، لغو نمیبینن، میان مطالبه میکنن همه جای دنیا.
وقتی میت
همه از درسته مطالبه نمیکنن، ولی ما میخواییم ببینیم این نحوه مطالبهشون بعد از موت که از ورثه مطالبه میگن از چه بابیه؟ از این باب که این منتقل شده این بدیه ها به ورثه، یا نه از این جهت که اموال الان در اختیار ورثه است و یک قسمت از اموال مال خودشونه، مال اون طلبکار هاست قبل از این که به ورثه برسه، یا نه همه اموال به ورثه رسیده، اونا یه حکم تکلیفی دارن که ادا کنن دیون را. مطلب فرق میکنه. این که ما میدیم تو همه جای دنیا میان مطالبه میکنن اقلا، شارع هم رد نکرده از این سیره، از این کارشون. معلوم میشه با مردن شخص اون طلبهایی که یا بدیهایی نسبت مردم داشته این ابن نرفته. ذمه اینطور نیست که ابن رفته باشه بگیم تموم شد دیگه، اون حقشون ضایع شد، اینطور نیست، مطالبه میکنن، این مقدارش مسلمه.
پس اینجا اینطور میبینن که از بین نرفته این ذمه و از بین نرفته این بدیها با موت طرف. این هست. اینجا میخواییم بگیم که مثل طلبها نیست که الان منتقل شده از اون طرف. با اینکه از بین نرفته اونجا هم از بین نرفته. هم در طلب هم در بدیه. ولی در طلبها و در اعیان خارجیه میگن منتقل شده به خود وارث. ولی در اینجا در فقه اسلامی میخوام بگیم منتقل نشده به خود وارث. طبق این بیانی که اینو دارم میگن منتقل نشده. خب چرا پس میان از وارث میخوان؟ اینجا رو میخوایم تحلیلش کنیم. این از چه بابی از این میخوان؟ مبانی مختلفه. یه وقت شما قائل میشی که همه اموال میت، همه اموالش، هر چی داره، بدیها و طلبها، همش فرض کنید اگه گفتیم منتقل میشه، که حرف اون غربیا یا حرف اصل اشکال مبتنی بر اینه که بگیم همش منتقل میشه به خود وارث بدون اینا، نباید فرق بگذاریم بین طلبها و بین بدیها، بگیم همش منتقل میشه به خود این. اون وقت این از اون مقدار اموالی که میت داره ادا میکنه بدیها را، ولی همش منتقل شده. یه وقت میگیم نه، بدیها منتقل نمیشه، طلبها منتقل میشه. اموال میت اعیان و طلبها منتقل میشه به وارث. بله؟ دومی گفتیم آخه وقتی میت این شخص که از بین میره این اموال را بخواید بگی منتقل نشه، یعنی چی بگید؟ این که همه جای دنیا میگن شارع هم امضا کرده، خود عقلا هم قبول دارن این مقدار را، انتقال قبول دارن این طرف. اون طرف بحث بود که چرا منتقل نمیشه در بدیا، چرا منتقل نمیشه در این که این را امتداد وارث را امتداد مورث میبینن عقلا و میگن تا الان اون مالک بوده، فقط الان این و این جور امتداد اونه، نمیره سراغ دیگران. این نمیگه ملک دیگران که غریبن بشه، ملک همین ورثه این میبینن، چون این امتداد اون میبینن، این چون همه جا دنیا. اما نسبت به همه، هم طلب ها هم بدی ها، یا فقط نسبت به طلب ها و اعیان خارجیه، یه وقت میگید همش منتقل میشه به این، ولی از این اعمال ما ادا میکنه بدی های رو. یه وقت این اعمال هست با اعیان خارجیه منتقل میشه این دوتا به ورثه، ولی اینا وجوب تکلیفی دارن، وجوب ادا کنن دیون میت را، اگر نکردن گناه کردن، فقط وجوب تکلیفی فقط. ولی طلبها با اعیان خارجیه، بدیها دیگه نه، طلبها با اعیان خارجیه منتقل شده وارث، این تکلیفی دارن که ادا کنن این را. این مبنای داشتن قدمات اینه، داشتن از متأخرین مثل آقای سیستانی اینه داره، از مبنای اینه بگیم همه ترکه شامل طلب ها تقل میشه به خود وارث، ولی وارث وجوب تکلیفی داره که ادا کنه اموال میت را. این مبنای دوم چی را ادا کنه؟ اعیان خارجیه با طلبها هر چه داره منتقل میشه غیر از بدیها، دیون میت را اگه بدیهی داره. ولی دیگه بدیهیاش اگه داره اینا باید ادا کنن، اما اگه گفتیم یه وجوب تکلیفی میخوان از اینجا ادا کنن، از ترکه میخواد از اموال خودشون ادا کنن، اون دیگه مهم نیست، یه وجوب تکلیف فقط متوجه شونن از هر کجا میخوان بدن. اینطور نیست که حق دویان به این ترکه تعلق گرفته باشه، فقط یه وجوب تکلیفی داریم در اینجا بر اینها، از خود ما ترک ادایون میکنن دیگه. و اگه اندازه کافی نباشه اینجا چیه؟ الان صاحب همینه. این مطلب دومه، اگر دیونش اینقدر زیادن که به اندازه طلبها و به اندازه عیانش نبود، مستوعب بود که همه رو میگرفت و بیشتر، اینجا رو باید چی کار کرد؟ اینجا وظیفه ندارن، اینا هم پذیرفتن این مبنیون، وظیفه ندارن که این عجیب خودشون ادا کنن دیون او را، مثل مبنای اول نیست که خود اهل سنت یا فرشین مستشکل که مطرح کرد گفت هم بدی و هم دیون همش منتقل میشه، یعنی اینا موظفن ولی عجیب خودشون بدن ای کم بود. این دومی میگه نه، ما از این اعیان از این طلبها واجب است بر اینها بدیا رو بدن، چه از اینها چه از غیر اینها، و اگر که اومد لازم نیست عجیب خودشون بدن، یه متبرعی پیدا شد ادا کرد، عیبی نداره. اما نشد هیچی. مثل زندش هم که بود میگفتن از مفلسی هم آن لعلان که مردش دیگران بدن کار ندارن. این نمیگن. مبنای دیگه که اینجا هست میگیم نه، این اموال که مبنای مشهوره، میگیم این اموال طلبها با خود اعیان اینا از همون اول یه وقت زیادترن از دیون، یه وقت دیون بیشترن یا مساویان. اگر اینا زیادتر بودن از دیون، به مقدار دیونش از خود ترکه اصلا به ملک ورثه در نمیاد. از همون اول از این موت به اندازه دیون این مال، ولو به شکل کلیه در معین، این مال دویانه، بقیهش میشه منتقل میشه به ورثه. این طور نیست که همش منتقل شه به ورثه اینا وجوب تکلیفی داشته باشن. نه، از اول این مقدار منتقل نمیشه. بگیم فرض کنید این 10 میلیون الان 100 میلیون گذاشته، 50 میلیون هم مقروضه، بدهی داره، و اندازه 50 میلیون اصلا باید جدا کنیم، این مال دویانه، بقیهش میشه مال ورثه. این من بعد وصیت او دینن را اینطور معنا میکنیم که ظاهرش اینه، یعنی من بعد وصیت، بعد از وصایایی که میکنه و بعد از دیونی که داره، من بعد وصیت او دینن، اگه چیزی بود اون مال ورثه هست، اگه چیزی باقی مون. پس از اول این مقدار منتقل نمیشه به ورثه، ملک خود این هاست، ملک دویانه. این یکی. یه چیزی بله، اگه مستوعب بود در اینجا این بیشتر بود دیونش. خب در اینجا کل این مقدار را باید بدن به خود اون دیان، ارثی چی نمیرسه. خیلی بیشتر هم بود دیگه وظیفه ندارن اونا که بدن. الان باز یه متبرعی آمد یه وقتی داد، داد نداد، عجیب طلبکارا دیگه اینجا رفته، این وظیفه نداره وارث عجیب خودش بده، مثل مبنی اول نیست که به این طوریه. اینم در صورت استیعابش. خود ایشون یه احتمال دیگه داده که فرموده و اینا رو همه رو نگفته ها، یکیش که اون مال من گفتم مثل آقای سیستانی اصلا اینجا مطرح نکرده اون مبنا را، خودش فرموده مثل آقای حائری آمده چجور چیز کرده، فرموده و صحیح ان ترکه تبقى ملکا للمیت و یوفا دینه الثابت فی ذمته بها، لا ان الذي يتعلق بالترکه و این لم تفی ترکت و مقدار دینی بقیه ذمت و مجبورت هم. آمده فرموده که اصلا اینطوری بگیم در مقابل اون مبنایی که گفتم میگه همه این اموال که آقای سیستانی اون مشهور بعض قدما همه این اموال میرسه به ورثه، یه وجوب تکلیفی دارن که ادا کنن دیونش را، این فرد نه، همه اموال به ذمه میت میمونه. نقطه مقابل اون صحیح اینه، بگیم این اموال به ذمه میت باقی مونه، سبقا ملکن للمیت، ولی از همین اموالی که ملک اونن باید دیون میت ادا بشه، ملک اونن. این فرق میکنه با اون مبنای اول که آمد گفت که بدهی ها و دیون همش منتقل میشه که اون اهل سنت داشتن، و فرق میکنه با مال آقای سیستانی و قدما که میگفت همه اموال غیر از بدهی ها منتقل میشه، نهایت اینا وجوب تکلیفی دارن فقط ادا کنن، چه از این چه از جای دیگه منتقل میشه به ورثه. این نمیگه، این میگه نه، بر ذمه میت باقی میمونه. و همینطور با اون مبنای مشهور آقایون ما که میگه نه، به مقداری که به مقدار دیون، این اصلا ملک دویانه از همه اول، به زیادیش اون وقت منتقل میشه به ورثه، باز اونم به ملک میت نمیمونه، به ذمه میت نمیمونه. این آمده فرض گرفتن از اول همه این دیون چیز بده، طلبها و احیان، این همه به ذمه میت باقی میمونه، وقت از اینا ما ادا میکنیم دیون میت را، با اونا فرق کرده با هر ستاش.
استاد بخشین
کدوم؟ این کدومه؟ نه، مشهور آمدن چی گفتن؟ گفتن از همون اول اصلا ملک میت اینا نیست کار، به ذمه میت نمیخواد، با خود مردن. ببینید این مقدار مال دویانه.
کدوم؟
نه، از اول اینطوری گوش بده، اصلا نمیمونه شیخونا، نمیمونه. همون لحظه‌ای که مرد به شکل اتوماتیکه، اگه این 100 میلیون مثلا بدهکاره، خودش 200 میلیون گذاشته، با خود مردن 100 میلیون میره تو ملک اون آقای طلبکارها، 100 میلیون دیگه هم میره تو برای ورثه. از همون اول دیگه بر ملک میت باقی نمونه اصلا، بزن میت چی نیازی داره بگیم بزن میت؟ اونا میگن از همون اول این مقدار مال بعد وصیت نو دین، به مقدار وصیت و دین این جدا میشه، مال اوناست، مال دویانه، مال وصیت، بقیهش مال ایناست، مال ورثه. این میگه نه، ظاهر عبارت آقای حایری اینطوره که اصلا اینا باقی میمونن بر ملک این آقای میت. درست مثل ممکنه شما بگید آقا میت که با مالک نمیشه، که میت کل معدومه مالک نمیشه، این خود درست نیست. چرا؟ چون ما داریم مواردی مثلا فرض از خود روایات هم استفاده کردیم، مثلا در دیه حز رأس میت، ای کسی آمد سر میت رو برید، خب اینجا این دیه داره، دیهش مالکیه، این جزء ترکه نیست، چون ترکه ای که به ارث میرسه اون اموالی که میت حین الموت از خودش میگذره در حین مردن، نه مالی که بعداً مستحدثه، بعداً گیرش میاد. اینی که بعداً گیر آمده، بعد از موت آن سرش بریدن گیرش میاد، این مال خود میته. لذا گفتن در راه خیر در روایت داره باید برای خود میت خرج بشه، این دیگه به ورثه نمیرسه، این مال خود میته. این مال چیه؟ آمده فرض گرفته ذمه‌ای برای میت هست، همون ذمه این باقیه، چون جداست از خود میت، قابل جداییه، ولو چسبیده بهونه، اما بعد از موتش فرض میکنیم این هست، میتونه این باشه، اعتباری بود، اما خودش نیست. الان در اینجا این اموال مال خود او میشن، نمیگیم بزن مشن، مالکه، این بعده نگرفته چیز رو، بدهی نیست، طلبه. اگرم الان بهش نمیدن این طلبکاره، باید بهش بدن این مقدار را، همین دیهش را، و دیه مال خودشه، باید در راه خودش خرج بشه. میشه فرض بکنیم، چون که از روایات استفاده می‌کنیم، طلبه نمیگن بدهی، این طلب را میتونه داشته باشه، اون که خودش میت مالک، الان میت و مالکه، نگید معدومه، معدوم مالک نمیشه، نه اون معدوم نیست، فرض گرفته شاره این داره، این اعتبار. خب در اینجا اینطوره، داره فرض میکنه همین میت بعد از موتش این اموال را مالکه، هر چی گذاشته از اعیان و از طلبها، اینا همه را مالکه، ولی دینش را از همین اموالی که گذاشته ادا میکنیم، از همین را. اما اگر مستوعب نبود، خب از همین چیزایی که الان مالکه بعد از موتش ادا میکنیم دینش را، کم کم، ولو 10 سال طول کشید این اموال باقی میمونن، ذمه‌ش هم همینطور باقی میمونن، و یوفا دینه ثابت فی ذمتی بها، همین دیونی که به ذمه‌ش هست و بعد از موتش فرض این ذمه هست، چون امر اعتباریه، بدیهاش توشه، این هستش جدای از او، الان میام کم کم این بدیهایی که به ذمه‌ش داره اینا کم کم ادا میکنه، از همون پولایی که براش باقی مونده اون اموال ملکشه، بعد از موت هم ملکشه. ولی اگه مستوعب بود، خب اینا رو ادا میکنه، بقیه رو باز همون بحث میاد، اگه متبرعی پیدا شد اون بقیه رو ادا کنه، کرد، اگر نه هیچی، چیزی به اونا نمیرسه دیگه، نسبتمون زیاده و این از دستشون رفته. این نسبت به این مبانی که شون مطرح کرده. پس خلاصه اشکال این بود که آمدن گفتن چرا این اموال بدهی ها منتقل نمیشه از میت به حی، اما طلب ها منتقل میشه. گفتم یه وقت از راه قاعده میخوای بیای جلو، بخوای بگی که با توجه به قاعده من له الغنم فعلی الغرم، چرا این میبره این نمیبره، ما این ضررها رو باید ببره مثل منافع، ضرر باید علیش باشه. اگه از این راه بیای این جوابش داده نشود، آخرش کسی که قاعده رو قبول داره باید این جواب بده، چرا این هست نیست. اما اگر این قاعده نیومدیم، ما داریم مقایسه میکنیم و این جهت میگیم که در فقه غربی ها التزام میدونن، این التزام بر اون مبنا این سوال پیش میاره، خب هر دو التزامه، چرا این هست اون نیست. ولی نسبت به فقه ما، یعنی اهل سنت که دارن میگن که ما مالک ذمه میدونیم، ما هم همینطوریم، ملک ذمه میدونیم، یعنی ذمه رو یه ظرف اعتباری میدونیم، بدهی ها رو در اونجا قائلیم، مستقرن این اموالی که بدهی هایی که به دیگران داره، الان میگیم طلب های او از دیگران بر میگرده به ورثه، به احیا، اما این طلب ها بر نمیگرده، با اینکه فرض گرفتیم یه امر اعتباری است، این ظرف جدایی از اوست، میتونه بمونه در میتش هم در جای دیگه هم فرض شده، در همین مبنای خودشون هم هست، این ظرف اعتباری رو فرض میکنیم، اموال هم در او بدیها قرار میگیره. الان در اینجا میگیم با مردن خود شخص اون اموالی که میشمارن مرده مالکشون دیگه الان با مردن او این دیگه مالکش رفته، که اعیان خارجی و با طلبها اینا منتقل میشن در نظر اقلا، اما اونایی که مالک اونا رو با رفتن این شخص از بین رفته نمیبینن، چون مالک این بدیها دیگریه، اون از بین نرفته، اینا رو وجهی نداره ما منتقل کنیم به خود ورثه این بدیها را. اینو نسبت به اموال باید داده بشه از اموال. چه جوری بدیم؟ در هر حال اقلا ما میریم مراجعه میکنیم به خودمون وارث و مطالبه میکنن اینا، چه همه جای دنیا، اما مطالبه میکنن از چه بابیه؟ آیا از این بابه که همه اموال منتقل به او شده این ترکه و فقط یه وجوب تکلیفی داره که ادا کنه، اینجا مطالبه میکنن، یا از این جهت که به مقدار دیون اصلا منتقل به ورثه نشده به خود ملک دویان میشه از همه اول، یا بگیم نه همه بدیها در اینجا اینی که ایشون فرض کرده این بدیهای خود میت بله با طلبها با اعیان خارجی همش منتقل شده، با اونا وظیفه دارن بدن ولو عجیبشون، این طور مثلا بگیم، یا نه حرف آقای حائری باشه که بگیم این اموال به ذمه میت باقی میمونه طبقا ملکن له، هرچی گذاشته عیان و طلبها و اینا همش ملکشه، فقط ما باید از چیزایی که باقی میگذره این ادا کنیم اینا را، اینم مبنای خودشون. این دیگه برمیگرده اختلاف مبانی اینجاست، اما نکته جواب را اون فارق را ما میتونیم اینطوری بیان کنیم.
استاد ببخشید
یه لحظه، یه لحظه، بله چجور؟ نه میگم چه فرق اون حرف اینه شیخونا، اشکال اینه اگر التزامه من ملتزم شدم این مقدار به این آقا بدم، یا ملتزم شدم این مقدار از این آقا بگیرم، در طلبها میگیرم در بدیها التزام طرفینی، آخه
اون ملتزم
بده، بله بله
اون ملتزم شده بده، من قبول کردم، خب اونجایی که من قبول کردم
شیخانا گوش بده، مگر التزام یه رابطه نشد بین مدین و دائن طبق بیان اینها؟ این رابطه مساوی طرفینه، مستوی طرفینه، 50-50. ببینید هم نسبت من نسبت او، اگر بنا باشه در طرف طلب او از من طلب داره و من بدهکار اونم، خب این رابطه من ملتزم شدم به این مقدار رو بدم، این التزام که فقط یک طرفه نیست، چون طبق تفسیر اینها رابطه ای شد بین دائن و بین مدین و مساوی طرفه این شد 50-50. اگه اینجا من یه التزام دارم در طرف طلب خودم هم یه التزام دارم، اون التزام رابطه طرفه اینیه، اگر پذیرفتی رابطه متساوی طرفه اینه نسبت من او، چرا شما میفرمایید این یکی منتقل نمیشه این التزام اون منتقل میشه؟ کار به ورثه نداره، نمیتونن نپذیرن، ندارن. بابا شما خلف فرض اینا صحبت نکنید، اجازه بده. فرض است که میت قبل از مرگش این التزام داده، این التزام محقق شده بین دائن و بین مدین، چه اون طلبکار باشه چه این طلبکار باشه و اون بدهکار، اگه پذیرفته رضایت ورثه که دیگه لازم نبود
التزام میت رو پذیرفتنی، این التزام رو کی آورده توی معنای دین؟ اقلا آوردن،
خب بله
اقلا آوردن که دین یعنی التزام به دائن و مدین،
خب
میت ملتزم شده،
خب الان سوال اینه چرا اون منتقل شده نشد؟ بله
اینجایی که ملتزم شده این ورثه الان میت از دنیا رفت اموالی داره،
خب
ورثه این التزام میت رو همون فقهایی که اعتبار کردن یعنی التزام،
بله،
همون ها میتونن بگن ورثه هر کدوم قبول کرد، ورثه طرف طلب رو قبول میکنه، تو قبول میکنه.
فرض این است که در نظر عقلا دیگه رضایت جدیدی نمیخواد، فرض اینه، اون تمام شده.
اعتبار من دیگه، من
اعتبار جدید آخه نداریم. شما فرض می‌کنید اعتبار جدید دارید، اگه اعتبار جدید بود که دیگه اون اولی نیست. فرض نیست، فقط همون اعتبار اول بوده، رابطه ای محقق شده، التزام بین ما، بین میت و بین اونها و بین بدهکارش یا طلبکارش، این رابطه که درست شد، مساوی طرفین هم بود. بعد به شکل قهری همه اموال خارج، همونطور که به شکل قهری منتقل میشه، طلب‌هاش به قهری منتقل میشه، بدهی‌هاش هم اینا می‌خوان بگن باید منتقل بشه. یه التزام بود دیگه، عقد جدیدی که نیست، رضایت جدید، مصالحه جدیدی که نیست، هیچ چیز دیگه نیست، همونه، به شکل قهری داره منتقل میشه. چرا یکی قهری میشه یکی نمیشه؟ التزام بود دیگه، التزام چه از این ور، التزام مساوی طرفین بود، چه از طرف طلبکار به بدهکار، چه بدهکار به طرفکار، در هر حال مساوی طرفینه. اونم دین را عبارت است التزام معنا کردیم، التزام که مساوی طرفین بود دیگه، چرا یکی به شکل قهری منتقل میشه که نمیشه؟ این شبهه اونجاست، خوبه، اما ایشون میخواد بگه بنابر فقه خودمون این شبهه نباید پیش بیاد، چون ما یه ذمه قائلیم بری بدیها و این باقی میتونه بمونه ولو با مردن خود طرف. اینجا چون اینطوره مانعی نداره بگیم طلبهاش منتقل میشن، اون چرا که میت حساب میشه مالکش نسبت به این اموال الان منتقل میشن، اما اون چرا که میت حساب نمیشه نسبت به اونا، چون مالک این ذمه دیگریه، میت نیست، نسبت به اینها برای چی منتقل به وارث این بشه؟ اون باقی میمونه، خودش هم که میتونست باقی میمونه، این ظرف اعتباری با رفتن طرف، این بدیه باقی میمونه. نهایت میان از ورثه میخوان، از ورثه میخوان از چی بابی؟ بر همون مبانی که گفتین، یکی از اون مبانی. تا اینجا بس، اشکالی نداره رفقا اونجا چی میخواستید بفرمایید؟ یکی از
تو این مبنای چهارم که فرمودید که این اموال برای خود میت میمونه، این اموال برای میت میمونه، بعدن حالا اگر ماترک بیشتر بود از اون بدهی ها، این اموالو بعد از اینکه جدا کردن دادن به اون طلبکارا به ورثه میرسه ما بقی یا نه از همون اول میرسه؟ چه جوریه؟ فقط بدهی ها میمونه به
اون طبق مبنای آقای حائری اینطور میخواست بگه، اصلا خودش بر ملک میت باقی میمونه. شما کدوم دارین میگید؟
همین مبنا الان، این که بر ملک خود میت میمونه، اون ورثه اون مقداری که براش
ملک میت میمونه. ببینید ملک میت میمونه، ما از این اموالی که ملک میتن میدیم دیونش را، بدیهاشو، اگه باقی موند از اموال اون وقت اون دیگه مال ورثه است، دیونش بحث ندارم، ولی اولش همینطور باقی مونه تا ادا کنیم دیون را. اون مبانی اینه نمیگفتن که بر ملک او باقی مونه، اون مبانی میگفتن یا همش منتقل میشه دیون و بدیها، بدیها و طلبها، یا اعیان و طلبها منتقل میشن، اینا وجوب تکلیفی دارن که ادا کنن، یا نه از همه اول به مقدار دیون از ترکه جدا میشه مال خود دویانه. این مبنا اینطوری بود، ولی این مبنا آیه حالی میگه نه، همش بر ملک او باقی میمونه تا ادا کنیم دیون را، اگه چیزی باقی مونه میره ورثه، و اگر باقی نمون دین مستوعب بود، این دیگه همه دیون که داده شد، بعد اگه متبرعی پیدا شد زیادی نمیده. اما اینطوری فرض کرده،
نه تو همین مبنای آخر میگفتن خب چه نیازی، وقتی ما از اول حساب کردیم مثلا 10% این دیونه، خب اون 90% از همون اول بیاد به ملک ورثه، چرا بره به ملک میت بعدش بیاد به ملک ما؟
نه این باقی اونه تو ادا بشه، فرض ایشونه. ببینید عبارتش اینه، و صحیح ان ترکته تبقى ملکن للمیت، صریح عبارت دیگه، تبقى ملکن للمیت و یوفا دینه الثابت فی ذمتی بها، با همین مالی که مال خودش مونده ها، همش مال خودشه، دیونش میدیم، الا ان الدین يتعلق بالترکه، بل لا ان الدین يتعلق بالترکه، اون مبنای دیگه است که دین به ترکه تعلق بگیره و این مقدار جدا بشه، نه اینطور نیست، این مبنای مشهور علما ما
فهمیدیم. یعنی تو این مبنا اون مالی که میخواد به ارث برسه بعد از اینکه اون دیون رو ما پرداخت کردیم،
بله، اگه چیزی مونده بعد از ادا دیون دیگه ظاهرش اینه،
یعنی ارث میمونه تا وقتی من بدهی‌ها رو بدم،
وگرنه ظاهرش اینطوره، این ارث نیست، لذا حق نداریم ما بیایم اول اموال رو تصدیق این مبنا، اموال رو بگیریم بخوریم بعداً بخوایم اونو بدیم، نمیشه، این اصلا ملک خود میته، باید داده بشه اول دیونش. همه میخوان همینو تفسیر کنن بعد وصیت نودینن ها، اما این وقت اینطوری تفسیر میکنن. اون میگه من بعد وصیت موت دین، یعنی مستثنا میشه به مقدار وصیت دین، این اصلا ملک ورثه نمیشه. من بعد وصیت موت دین یعنی استثنا به مقدار الوصیت دین. یه وقت میگید من بعد وصیت او دین، یعنی بعد از اداء وصیت دین اون بقیه میرسه به ورثه، که آقای حائری داره اینطوری معنا میکنه. من بعد وصیت او دین یعنی بعد زمانیه، بعد از اینکه این مقدار را داد اگه چیزی موند به اونا میرسه به ورثه. یه وقت میگید نه من بعد وصیت او دین یعنی یستثنا به مقدار الوصیت دین از همون اول، که گفته مشهوره این مقدار مال دویان میشه، اون بقیهش یعنی بعد از استثناء این مقدار، اگه بدونم این مقدار چقدر، از همون اول مال دویان مشخصه، مال ورثه هم مشخصه، از همون اول میشه مال ورثه. این عبارت چجور معنا کنیم؟ همین بس همینه، ظاهر این عبارت چیه؟ تا اینجا بسه. اللهم صل علی
محمد. طبق مبنایی که گفتیم مالک ذمه است این آقای طلبکار، این با اون مبنای سوم بیشتر میسازه، که وقتی مالک ذمه شد لذا همون اول که این آقا مرد این بیاد تو ملک اون، یعنی اون بدهی ها، چون این مالک ذمهش بود دیگه این آقای طلبکار، لذا از همون اول بیاد تو ملک اون. اینجا به نظر میاد که با این قاعده مالکیت ذمه بیشتر
ما از اون راه نمیتونیم بیایم جلو. اساسش میگم این آیه رو باید تفسیر کنیم درست، چون ملاکمون اینه.
منم قبول کردیم دیگه،
خب
مالک ذمه طلبکار وقتی قبول کنیم، اون وقت این اموالی که به وقت بعد از مرتش داره میمونه یک مقدارش به مالکیت ذمه اون آقا بوده. نمیشه اینجوری تفسیر کرد این آیه رو با این مبنای مالکیت ذمه با هم جمع کنیم میشه اون مبنای سوم.
که کدوم مبنای سوم؟
که میگفت که این از همون بعد از موت این ملک اون بدهکارا میرسه، یعنی این بدهی ها از همون اول بعد از موت میرسه به اون بدهکارا، به اون طلبکارا.
بعد از موت همش میشه مال طلبکارا،
اون مقداری که طلبه.
یا آقای سیستانی رو میخوای بگی یا اون؟
نه اون مبنای سوم که مطرح کردید، آقای سیستانی که میگفت وجوب تکلیفی داره، نه اون مبنای سوم میگفت که نه از همون اول بعد از موت،
از همون اول مبنای مشهور این مقدار اصلا به ملک ورثه در نمیاد.
بله،
مستثنا میشه به مقدار دین و وصیت.
بله، متوجه به اون ملکیت ذمه به نظر میاد این مبنا بهتر باشه از بقیه.
اون که با اونم میشه دیگه، الان مالک این ذمه است، این ذمه رو مالکی، یعنی به اون مقدار جدا میشه. نه این خیلی صریح نیست در اون.
بله، تشکر.
خیلی ممنونم آقا.
اینو گمان نکنم خیلی
لازم باشه.